و من که زبان عربی را خوب می‌فهمم هیچ لذتی برایم بالاتر از درک راز و نیازهای این حاجیان نیست. در جایی که ذکری به یادم نمی آید ذکر دیگر حاجی ها را تکرار می کنم و گاهی در پاسخ به دعای آنها آمین می گویم. پشت سر یک مرد تنومند آفریقایی قرار می گیرم که آفتاب سوزان حرم عرق او را درآورده است. دانه های درشت عرق مانند تاول های آبدار مجروحان شیمیایی روی پوست بدنش نشسته است. سعی می کنم از او فاصله بگیرم تا عرق بدنش با تماس پیراهنم خشک نشود. وقتی احساس می کنم که می خواهم به او نزدیک شوم چندشم می شود. توی همین فکرها قوطه‌ورم که ناگهان طواف کننده پشت سرم مرا به جلو هل می دهد. به خاطر اینکه با این مرد آفریقایی تماس پیدا نکنم دستانم را میان خود و کمر او حایل می کنم. کف دستم با دانه های درشت کمرش تماس پیدا می کند و خیس می شود. به کف دستم نگاه می کنم تا ببینم رنگ دستم تغییر کرده است یا نه. در یک لحظه خیال می کنم عرق این مرد سیاه پوست باید سیاه باشد. اما وقتی متوجه وسواس بی جای خود می شوم از کار خود خجالت می کشم و دستم را با لباسم پاک می کنم. کعبه مولد جانشین برحق پیامبر. هجر اسماعیل را دور می‌زنم. آهسته آهسته به سمت مستجار می‌رسم و خود را آرام آرام به دیوار کعبه نزدیک می‌کنم. به رکن یمانی و گوشه ترک خورده خانه خدا میرسم. گمان نمی کنم هیچ مسلمانی حکایت این گوشه ترک خورده از خانه خدا را نداند. روزی که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها دریافت که وقت به دنیا آمدن فرزندش فرا رسیده است، به طواف کعبه رفت و از خدا خواست زایمان را بر او آسان گرداند. قریشیان دیدند که او چگونه گرد خانه خدا طواف می کند و از خدا می خواهد با عنایت خود به وی توجه کند. ناگهان دیوار کعبه شکاف برداشت و ندایی از درون کعبه فاطمه را فراخواند. شگفتا که خداوند مریم را برای ولادت عیسی از عبادتگاه دور ساخت ولی کعبه را برای ولادت علی علیه السلام زایشگاه بنت اسد نمود. و تو در این نقطه از کعبه اگر با چشم دل نگاه کنی خواهی دید چگونه خداوند فاطمه بنت اسد سلام الله علیها را مهمان خود در کعبه کرده و اگر از لابلای ترک دیوار به جستجوی گمشده خود باشی تا دل بیتابت را آرامش بخشی خواهی دید که چگونه علی علیه السلام در آغوش مادر است و چگونه این دو در آغوش کعبه اند. چه زیبا سروده است میرداماد علیه الرحمه در منقبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو در کعبه زاده شدی ای مقصود شرف، همچون گوهری که کعبه را صدف خود قرار می‌دهد. صورتها هنگام نماز به سمت کعبه نشانه می روند در حالی که روی و رخ کعبه به سوی نجف است. مقصود از رخ کعبه در این شعر ضلعی از کعبه است که در خانه خدا در آن قرار دارد و این در که به صورت کعبه تشبیه شده است به سمت عراق نجف باز می شود. فاطمه بنت اسد سه روز مهمان خانه خدا بود و سپس از همان شکافی که وارد کعبه شده بود با با نوزاد خود بیرون آمد و دیوار به جای اول خود بازگشت، اما نشانه های اعجاز تا به امروز بر آن باقی است. هر بار خانه خدا را تجدید بنا کردند، آن گوشه از کعبه باز هم ترک برداشت تا یادآور ولادت مردی بزرگ باشد، زیرا نور خدا خاموش ناشدنی است. هنوز آن مکان که نام دیگر آن مستجار است در رکن یمانی کعبه می درخشد. گفته می شود درون کعبه سنگ نوشته‌ای در محل تولد امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام بود که روی آن عبارتی به این مضمون حک شده بود: اینجا محل تولد امیر مؤمنان علی علیه السلام است. پس از تسلط وهابی‌ها بر شبه جزیره عرب، آنها به بهانه مبارزه با نشانه‌های شرک به سراغ این سنگ نوشته آمدند و آن را از درون کعبه خارج کردند تا دست شیعیان به آن نرسد. وقتی خبر به گوش شیعیان مدینه رسید، آنها پول کلانی برای تصاحب آن سنگ نوشته به وهابی‌ها پیشنهاد کردند، اما وهابی‌ها برای اینکه شیعیان را از دسترسی به این سنگ محروم کنند و دل آنها را به درد آورند، آن را تکه تکه کرده و خاکش را بر سر کوه‌های مکه به باد دادند. داخل کعبه قرنهاست که از فضای بیرونی خانه خدا، اما از پرده و ویژگی های خاص آن صحبت می شود، اما فضای داخلی آن همچنان از دیده ها مخفی مانده است، زیرا عکاسی و تصویر برداری از درون خانه خدا عاملی برای لطمه به قداست و ارزش آن قلمداد و غیر مجاز اعلام شده است. بیت الله الحرام، بیت العتیق و بیت الحرم از دیگر نامهای کعبه است. بنابر آیاتی از قرآن و روایات، در آغاز آفرینش که سراسر زمین را آب فرا گرفته بود، نخستین خشکی که آفریده شد زمین زیر کعبه بود و خشکی‌های دیگر از آن گسترده شد. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل آن را تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان رسول خدا و قبل از بعثت از سوی قریش و با همکاری رسول خدا بر اساس بنای اولیه ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل است و چهار ضلع دارد که هر ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع آن چهار ضلع ارکان کعبه می گویند که سه رکن آن رکن یمانی، رکن شامی و رکن عراقی نام دارد. ساختمان کعبه 14.85 متر ارتفاع، 11.58 متر طول و 10.22 متر عرض دارد. بنای کعبه از سنگهای سیاه و سختی ساخته شده که پرده سیاهی آنها را استتار کرده است. گفته می شود نخستین بار حضرت اسماعیل علیه السلام پردهی بر کعبه کشید و بعدها قریش نیز چنین کردند و پردهداری منصب گفتنیست تولیت و مناسب کعبه هنوز باقی است. این سنگ ها از زمان بنای کعبه از سال 1040 هجری قمری تا به امروز بر جا مانده، به طوری که بزرگترین آنها با طول و عرض و ارتفاع 190، 50 و 28 سانتی متر و کوچکترین آنها با طول و عرض 50 و 40 سانتی متر است. پایه های آن از سرب مذاب ساخته شده و بنایی مستحکم و استوار است. در چوبی کعبه برای اولین بار از سوی قریش و در محل فعلی که بالاتر از زمین قرار دارد نصب شد. پیش از بنای قریش کعبه دو در داشت، یکی در ناحیه شرقی و دیگری در ناحیه غربی که از یکی وارد و از دیگری خارج می شدند. اما قریش فقط در ناحیه شرقی آن بشود که به وسیله حجاج ابن یوسف بسته شد و اکنون همان یک در باقی مانده است. ساختمان کعبه از سال 1040 تا قرن اخیر تعمیر نشده بود، ولی در سال 1377 قمری و سپس 1417 قمری در آن تعمیراتی صورت گرفت. سقف کعبه به صورت دو سقفی است که با سه پایه چوبی که در میانه آن در یک ردیف قرار گرفته نگهداری می شود. اطراف آن سنگ‌های مرمر نصب شده و در کنار آن پلکانی قرار دارد که برای رسیدن به سقف بالایی تعبیه شده است. آخرین در کعبه که از چوب ساج و نقره خالص است و با طلا و جواهرات مزین شده در دوران سعودی تعویض شده است. کعبه از اماکنی است که به علت قداستش تصویربرداری از داخل آن ممنوع است. در واقع منع تصویربرداری و عکس انداختن از داخل کعبه به قداست و احترام به خانه خدا باز می‌گردد. خانه خدا فقط دو بار در سال ماه شعبان و پیش از موسم حج باز می‌شود تا طی یک مراسم رسمی با آب زمزم و گلاب ناب کاشان شستشو داده شود. علاوه بر این ایام در برخی از مناسبت‌های رسمی دیگر نیز برای پادشاهان، سفیران، وزیران و رؤسای کشورهای مختلف باز می شود. طی این مراسم رسمی یا زمان ترمیم و بازسازی خانه خدا تعدادی عکس از داخل آن گرفته شده است. تصاویر گویای این است که کعبه از داخل چندان چراغانی نیست و برق کشی نشده است. از دیوارهای داخلی آن 15 فانوس قدیمی آویزان است. فضای داخل کعبه فقط گنجایش نماز خواندن 50 تا 60 نفر را دارد. وزارت حج عربستان هر ساله با صدور قانونی ممنوعیت تصویربرداری از داخل حرمین شریفین و صحن آنها را اعلام می کند و از طریق شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه زائران خانه خدا را از ممنوعیت فیلمبرداری، تصویربرداری و عکاسی با هر وسیله‌ای آگاه می‌کند. در قانون این وزارتخانه آمده است ممانعت از فیلمبرداری، تصویربرداری و عکاسی از حرمین شریفین و صحن آنها با وسایل مختلف به منظور حفظ قداست این اماکن مقدس است و با این کار سعی می شود جو عبادی و بندگی پروردگار برای کسانی که به زیارت خانه خدا و مسجد النبی آمده اند فراهم شود. تصویربرداری از داخل حرم شریف منجر به تشویش، ازدحام و نگرانی می شود.
دستهایم را گرفتی، دور خود گرداندی و انگار گربادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزم یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یکی بود، یکی نبود.
سیمای گناهکار،
نوشته ماه منیر مینوی.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش:
فراز در نقش پاکدل،
فرخنده
سیما،
سیروس ابراهیمزاده
فریدون،
اکبر مشکین
تجارت پیشه،
عباس نوروزی
مستخدم،
مهدی علی محمدی
فرزین،
مهین دهیم
خانم تجارت پیشه،
مسعود تاج بخش
رهرو،
زینت خطیبی
فتنه،
بهمن قاضی
هوشیار.
کارگردان: صادق بهرامی.
گوینده داستان: فریبرز دوستدار.
تهیه کننده: شاهرخ نادری.
سیما جان، سیما دخترم، دختر عزیزم، بیا.
پدر
بیا از این طرف، بیا عزیزم، از این طرف. آه چقدر خوشحالم که همچون روزی رو میبینم. بیا عزیزم، فریدون اینجاست، بیا بیا باش حرف بزن، بیا.
آه سلام فریدون، از دیدنت خیلی خوشحالم.
سلام دامزده عزیز من، بیا از این طرف، اتومبیل اینجاست، بیا.
فریدون بگو ببینم چرا موهات اینقدر بلنده؟ مگه تصمیم داری درویش بشی؟
معلوم میشه تو از کاروان مد خیلی عقبی. دختر مگه نمیدونی موی بلند برای پسران مده؟ اتفاقا منم میخواستم از تو بپرسم چرا لباست اینقدر بلنده؟
من به اون معنی شیک پوشی رو که همیشه یک تقلید از یک اقلیت کوچیک هنرپیشا یا مانکنا باشه معتقد نیستم. دوست دارم اونطوری لباس بپوشم و راه برم که اکثریت مردم رفتار میکنن. اگه به تو هم ایراد میکنم که چرا موی سرت بلنده، برای اینه که رسم بر اینه مردم موهاشون کوتاه و مرتب باشه.
سیما تو از اولم امول و قدیمی بودی، حالا هم بعد از چند سال اقامت در اروپا تغییر مهمی نکرد.
چرا فریدون، من خیلی تغییر کردم. حالا خیلی چیزا میدونم که اون وقت نمیدونستم. خیلی بیشتر از سابق کتاب خوندم، مطالعه کردم، با دنیای هنر و ادب آشنایی بیشتری دارم و میتونم اینو تشخیص بدم که هدف زندگی یه جوان نباید فقط موی بلند یا دامن کوتاه باشه. خیلی چیزای بزرگتر و با ارزشتر از این در دنیا هست که باید دربارش فکر و بحث کرد.
آه سیما خانم، خیلی داری مطالعات و تحقیقات خودتو به رخ من میکشی. ولی به عقیده من بشر به دنیا اومده برای اینکه خوب زندگی کنه، خوب بپوشه، خوب تفریح کنه. من جوانم و همونطور که میدونی فعلا تفریح و گردش و خوشگذرانی رو به همه چیز ترجیح میدم. شاید یه روز منم بالاخره سراغ این حرفا برم، اما حالا نه.
بقیده من بهتر فعلا مشاجره و مباحثه رو کنار بگذارید. بعدها وقت کافی بر این حرفا داریم.
بله پدر، موافقم، حق با شماست.
دوستان عزیز سلام عرض میکنم. اجازه بدید توضیح بدم که این بحث در جاده فرودگاه مهرآباد بین سیما پاکدل، دختر جوانی که بعد از خاتمه تحصیلاتش در لندن به تهران برگشته بود، و پسرخاله او فریدون که در ضمن نامزدش هم بود در گرفت. فریدون و سیما از بچگی با هم نامزد بودند. فریدون 2 سال از سیما بزرگتر بود و در دوران کودکی تفاهم کامل با هم داشتند. اما به تدریج که بزرگ و بزرگتر شدند، تفاوت بین رفتار و اخلاق اونها آشکارتر و بارزتر می شد. سیما دختری بود درسخوان، فعال و اهل مطالعه. بعکس فریدون سالی نبود که بدون تجدیدی به کلاس بالاتر بره و بعضی از کلاس‌ها رو هم در 2 سال طی می کرد. به همین جهت وقتی که سیما دیپلم متوسطش رو گرفت و برای ادامه تحصیل به لندن رفت، فریدون هنوز در کلاس 4 متوسطه بود. و حالا که بعد از 4 سال سیما به ایران برمیگشت، فریدون تازه با 1000 زحمت دبیرستان رو تموم کرده بود. اون هم در چه سنی؟ در 24 سالگی. اما علت این همه تأخیر و تعلل چه بود؟
علتشو من چه میدونم؟ خب همیشه تو امتحانا بدشانسی میآورد.
این چه حرفیه فریدون؟ من که خوب میدونم چرا بدشانسی میآوردی. برای اینکه یه شب نمیشستی مثل سایر محصلین درس حاضر کنی. هر شب یا سینما بودی یا گردش یا پارتی.
خب مگه آدم عاقلم تا گردش و تفریح هست وقتشو صرف درس خوندن میکنه؟ دنیا 2 روزه، تا چشم هم بذاری تموم میشه.
و چون اینطوره هر کس باید سعی کنه در مدت عمر کوتاهش حد اکثر استفاده رو ببره و
خوش بگذرونه. منم حرفم همینه. دیگه چه لزومی داره که با زحمت و مشقت عمر خودمون رو تموم کنیم؟
پس زندگی در نظر تو فقط خوردن و خوابیدن
و خلاصه خوش گذروندن.
دیگه چی؟
هیچ.
فریدون، من خیلی متاسفم که میبینم گذشته زمان نتونسته تو رو اصلاح کنه. تو هنوزم تغییر نکردی، همونی که بودی. کوچکترین تأسفی هم از عمری که به بتالت صرف کردی نداری.
اگه به نظر تو عمر من به بتالت صرف شده، با عقیده خودم به بهترین نحو ممکنه زندگی کردم.
فریدون، تو الان 24 سالته. تحصیلاتت چیه؟ دیپلم متوسطه. کارت چیه؟ هیچ. از کجا زندگی میکنی؟ به خرج پدر.
خب مگه چه اشکالی داره؟ تو خیال میکنی تمام مردم دنیا باید عنوان دکتر یا مهندس داشته باشن؟ اولا که فعلا به قول تو پدر من زنده است و خرج زندگی منو میده که هیچ. اگه عروسی هم بکنم خرج زنم هم میده. ثانیاً برفرض اگه بخوام کار کنم، کار که قحط نیست، یه کاری پیدا میکنم که با تحصیلاتم متناسب باشه. مثل پدرم میرم دنبال تجارت.
من حرفی ندارم، ولی آخه الانم به قول خودت تو تفریح و گردش و خوشگذرونی رو به هر نوع کار و فعالیت ترجیح میدی. کوچکترین کوششی هم برای تامین زندگی آیندت نمیکنی. حتی میخوای به خرج پدرت زن بگیری و احیانا بچه دار بشی. این به نظر تو عاقلانه است؟
البته که عاقلانه است. من هیچ عجله‌ای برای کار کردن ندارم. تا ممکنه میخوام از زندگیم بهره ببرم. هر وقت دیدم احتیاج شدید دارم، اون وقت میرم دنبال کار.
ولی اون وقت دیگه خیلی دیره آقای فریدون خان. اون وقت دیگه تو از کاروان زندگی اونقدر عقب افتادی که هرگز نمیتونی به گردشم برسی. و به هر صورت چون احساس میکنم که نمیتونم تو رو اصلاح کنم، میخوام صاف و ساده بهت بگم که متاسفانه من و تو کوچکترین توافق اخلاقی و روحی با هم نداریم. و خیال میکنم بهتره هر چه زودتر نامزدی خودمونو به هم بزنیم، چون به طور مسلم ما نمیتونیم خانواده خوشبختی رو تشکیل بدیم.
سیما، چند ساله که من به امید بازگشت تو صبر کردم، حالا به همین سادگی میخوای پیوند چند ساله رو بشکنی؟ اینم نتیجه تحصیلات تو، اینم نتیجه سفر اروپا. واقعا که سوغات خوبی برام آوردی.
نه فریدون، من باید اعتراف کنم که حتی قبل از سفر اروپا به خوبی احساس میکردم که ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. ولی اون وقت فکر کردم شاید تو تغییر کنی، شاید حقیقت زندگی رو بفهمی.
حقیقت زندگی یعنی این که مثل تو فکر کنم، عمرمو تو کتابخونه تلف کنم؟
به هر صورت چون من و تو از دو دیدگاه مختلف به زندگی نگاه میکنیم، هرگز نمیتونیم در کنار هم خوشبخت بشیم. بگیر فریدو، این حلقه تو. از این به بعد من و تو فقط پسر خاله دختر خاله هستیم. امیدوارم خوشبخت بشی.
بسیار خوب، ولی اطمینان دارم که روزی پشیمون میشی و من منتظر اون روز هستم.
بله پدر، راهی جز این وجود نداشت. من و فریدون کوچکترین توافق اخلاقی و روحی با هم نداشتیم.
من به تو حق میدم دخترم، سالها بود که من احساس میکردم فریدون لیاقت تو رو نداره، اما نمیخواستم من به تو پیشنهاد قطع رابطه نامزدی تو بکنم. منتظر بودم خودت برگردی و برای آینده تصمیم بگیری. فعلا معتقدم که کار به جایی کردی.
خب پدر، برای کار من چه کردی؟
دخترم، همونطور که قبلن هم به تو گفتم، من با آقای تجارت پیشه، رئیس شرکت واردات و صادرات که شرکت بسیار معتبر و بزرگیه، آشنایی مختصری دارم. اینطور که شنیدم این شرکت وضع کار تجارتیش طوریه که احتیاج به منشیای تحصیل کرده و زباندان داره. خیال میکنم بهتره که من فردا پیش آقای تجارت پیشه برم و راجع به تو با اون مذاکره کنم.
بسیار خوب پدر، هر کار صلاح میدونید همون کارو بکنید.
بفرمایید.
معذرت میخوام آقا. آقای اومدن شما رو ملاقات کنه.
من که به تو گفتم هر وقت مشغول رسیدگی به دفاتر و کارهای شرکت هستم هیچ کس رو نمیپذیرم.
منم به اون آقا گفتم، اما ایشون خواهش کردن که کارت اسمشون خدمت شما بیاره.
بده ببینم. احمد پاک دل. درسته درسته، میشناسمش. بگو بیاد تو.
چشم.
بگو بیاد ببینم چیکار داره.
بفرمایید آقا.
سلام آقای
تجارت پیشه. سلام سلام آقای پاکتل، کجا بودی؟ چطور شد از این طرف ها پیدا شد؟ هیچ میدونی که مدت هاست اصلا سراغی از ما نمیگیری؟
چرا، من عید به منزل شما آمدم، ولی شما رفته بودید مسافرت.
حالا که چند ماه از عید میگذره اصلا ستاره سهل شدی، فقط سالی یک بار پیدا میشی.
خب بیشتر فکر گرفتاری های شما رو میکنم، بلا من میدونید که بازنشستم و وقت زیادی دارم.
درسته درسته، اما خب با همه گرفتاری هایی که دارم باز خوشم میاد با یک دوست قدیمی ساعتی بنشینم و گپ بزنم.
فرمایش داشتید آقا.
زود چای بیار.
بله چشم.
خب آقای پاکدل، رفیق عزیزم، بگو ببینم چطور شد که امروز سراغ منو گرفتی؟
والا حقیقت اینه که دخترم یک هفته است که از لندن آمده.
دخترت؟ مگه دخترت لندن؟
بله بله. وقتی که دوره دبیرستان رو تموم کرد، بنا به اصرار خودش فرستادمش لندن که درس منشیگری بخونه. میدونید هم در دوره دبیرستان زبان انگلیسی رو خوب یاد گرفته بود، هم اصولاً به شغل منشیگری علاقه داشت.
صحیح. حالا در این قسمت فارغ التحصیل.
بله بله، 4 سال پیش رفت لندن. یک سال فقط زبان انگلیسی خوند، 3 سال دیگر هم صرف یاد گرفتن دفترداری و ماشین نویسی و تون نویسی کرد. حالا که اومده، خب قاعدتا باید در یک مؤسسه شرکتی اداره کار بکنه.
درست.
خودش اصرار داره که در یک مؤسسه دولتی کار کنه. اما من فکر کردم اگر شما احتیاج به منشی داشته باشید چه بهتر که پیش شما کار کنه. آخه میدونید سیما دختر جوانیه، زیباست، چه بسا که 4 سبای دیگه شوهر کنه و دیگه به کار خارج نرسه.
حق با شماست دوست عزیز، اتفاقا خوب موقعیم پیش من اومدید. ما یک منشی مرد داشتیم که چند پیش به عللی ناچار شدیم ازش رو بخوایم. من از اونجایی که معاملات شرکت ما به خصوص قراردادهایی که میبندیم باید کاملا محرمانه باشه، نمیتونستم به کسی اعتماد بکنم. از این جهت دفاتر رو خودم تنظیم و اداره میکنم، ولی این کار برای من خیلی مشکله. هر شب تا ساعت 11 و 12 شب وقتم رو میگیره. در صورتی که اگر یک منشی کاردان و امین داشته باشم، من میتونم با خیال راحت به کارهای مربوط به خودم برسم.
از بابت کاردانی و امانت خیالتون کاملا راحت باشه. من نمیخوام تعریف دختر